صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه 31 خرداد 1391، 20 ژوئن 2012 میلادی. صبحی دیگر رو با شما هستیم از استدیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. صبحی که در واقع آخرین صبح بهاریه و البته آرزو می‌کنیم که دل‌هاتون در روزهای داغ تابستان پیش رو همیشه بهاری بمونه. خب راستش پیش از اومدن به استدیو در یک سوپرمارکت اینترنتی قیمت صبحانه در ایران رو چک می‌کردم و دیدم با پنیر کیلویی 5000 تومان و خامه کیلویی 6000 تومان و حلوارده کیلوی 7000 تومان و چایی کیلوی 12000 تومان، خب دیگه نون سنگکی دونه 600 تومان چندان گرون محسوب نمیشه. اما خوردن یک لقمه نون و چای شیرین سر سفره صبحانه گرم و پرمحبت به همه عرق جبین و سختی تحمل گرما و دویدن دنبال یک لقمه نون حلال میارزه. صبحتون بخیر باشه و سفره صبحانه‌تون پربرکت. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و حمید مسئول فنی استدیو در پراگ با شما خواهیم بود و مثل همیشه صبحانه گران قیمت ایرانی سر میز شماست و خبرهای خوب و بد از جهان روی میز ما با همکارم شاهین بشیری. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر شامگاه سه‌شنبه در زندان محل نگهداریش سکته قلبی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی مصر، حسنی مبارک پس از سکته به بیمارستان منتقل شد و پس از شوک الکتریکی اکنون در حال کما به سر می‌برد. کاترین اشتون رئیس هیئت نمایندگی گروه 5+1 روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعضای این گروه و ایران موافقت کردند مذاکرات فنی را روز 13 تیر ماه 3 ژوئیه برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون گفت که این مذاکرات توسط کارشناسان دو طرف در استانبول ترکیه انجام خواهد شد. وی افزود این بر عهده ایران است که بخواهد بحران هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از شورای امنیت این سازمان خواست تا فشار مداومی را بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون ضمن ابراز نگرانی عمیق از خشونت‌ها و افزایش آمار مرگ و میر در سوریه از حکومت این کشور خواسته است تا طرح صلح کوفی آنان را اجرا کند. تیم‌های انگلیس و فرانسه صدرنشین گروه دی در جامعه ملت‌های اروپا شدند. تیم انگلیس با نتیجه 1-0 تیم اوکراین را شکست داد و تیم فرانسه به رغم شکست 2-0 از تیم سوئد به عنوان تیم دوم از گروه دی به مرحله بعد راه یافت. بر اساس گزارش‌ها تیم انگلیس باید با تیم ایتالیا و تیم فرانسه با تیم اسپانیا بازی کنند. روسیه و سوریه خبر مانور مشترک با ایران و چین را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری فارس نوشته بود قرار است 90,000 نیروی نظامی این چهار کشور همراه با صدها کشتی، تانک و هواپیمای جنگی در این مانور در خاک سوریه شرکت کنند. زمان این مانور اعلام نشده بود. هزاران تن از مردم مصر روز سه‌شنبه در اعتراض به اقدام ارتش مصر برای افزایش اختیاراتش در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفته است که اختیارات قانونگذاری را همچنان در کنترل خواهد داشت. این شورا همچنین اعلام کرده است که کنترل بودجه را نیز بر عهده خواهد گرفت. بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح مصر همزمان با پایان انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتشار یافت. 5 سندیکای کارگری در فرانسه بازداشت ده‌ها فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج را محکوم کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، حدود 60 فعال کارگری روز جمعه در نشست سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت و حدود 50 تا از آنان روز شنبه آزاد شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما صبحانه با خبر رو در روز چهارشنبه 31 خرداد ماه با این خبرها و گزارش‌ها آغاز می‌کنیم. سایه‌ای از ابهام بر سر زندگی یا مرگ حسنی مبارک. خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه پشت خط تلفن ما خواهد بود.
ایران تدریجاً
جامعه جهانی بر مواضعش علیه مسائل هسته‌ای ایران پافشاری کرد. آیا ایران برنده این میدان است؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند.
ایران تدریجاً مواضعی رو که دست پیش در اختیار گرفته بود از دست میده و حالا به کمترین خواسته ها قانع هست.
مذاکرات مسکو بی نتیجه ماند. قیمت دلار صعود کرد.
طی ماه‌های اخیر سخنگوهای محافل اقتصادی ایران به اشکال مختلف هشدار دادند که شکست نهایی گفتگوهای بر سر پرونده هسته‌ای ایران اقتصاد ایران رو در وضعیت اضطراری قرار خواهد داد.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در مسکو گفت مذاکرات در سطح فنی سوم ژوئیه 13 تیر ماه در استانبول برگزار می شود. وی گفت کشورهای 5 علاوه 1 به ایران گفتند غنی‌سازی 20% را متوقف کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم میرعلی حسینی.
باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که برای شرکت در کنفرانس گروه 20 در مکزیک به سر می‌برند در بیانیه مشترک خود تصریح کردند اتفاق نظر دارند که ایران اقدامات جدی به منظور بازگرداندن اعتماد بین المللی به ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش انجام دهد. در این بیانیه مشترک دو رئیس جمهوری آمریکا و روسیه تأکید کردند که تهران برای حل و فصل سریع همه موضوعات باقی مانده با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه با تأکید بر لزوم همکاری ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواستار کوچکتر شدن حجم استفاده ایران از اورانیوم با غنای بالا برای مصارف صلح‌آمیز شدند. مذاکرات دو روزه مسکو روز دوشنبه آغاز شد و در نبود نتیجه مشخصی در پایان روز نخست طرفین امید دارند گفتگوها در روز سه‌شنبه به نتیجه برسد. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داده است که روز دوشنبه سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کنندگان ایرانی چندین بار خواهان لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران شد. گاردین می‌افزاید سعید جلیلی همچنین درخواست برای توقف غنی‌سازی 20% و انتقال اندوخته اورانیوم 20% به خارج از کشور را رد کرد. به نوشته این روزنامه سرپرست هیئت نمایندگی ایران در این مذاکرات گفته است اگر تحریم‌ها تعلیق شوند و حق ایران برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته شود ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد. در همین راستا مایکل من سخنگوی کاترین اشتون گفتگوهای روز دوشنبه را فشرده و سخت توصیف کرد. سخنگوی کاترین اشتون گفت ایرانی ها به بسته های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 که در بغداد ارائه شد پاسخ دادند، اما با انبوهی از سوال و مواضع شناخته شده و گلایه های قدیمی بر سر میز مذاکرات آمدند. در پایان مذاکرات علی باقری معاون سعید جلیلی در یک کنفرانس خبری در تشریح مواضع ایران گفت طرفین صبح و عصر دو گفتگوی بسیار جدی و سازنده داشتند. وی افزود تهران درباره غیرقانونی بودن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت به صورت تفصیلی نظرات خود را بیان کرد. در همین روز سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت مذاکرات سخت و پیچیده بود و مشکل بتوان مواضع دو طرف را به هم نزدیک کرد.
میرعلی حسینی گزارش میداد. دومین روز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه 5 علاوه 1 در مسکو بعد از ظهر سه‌شنبه به پایان رسید. به نوشته خبرگزاری‌ها کشورهای گروه 5 علاوه 1 از ایران خواستند تا در آینده نشست‌های کارشناسی در سطح معاونین برگزار بشه و مقام‌های ایرانی هم این درخواست رو پذیرفتند. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی نظر او را درباره نتایج مذاکرات مسکو پرسیده. رضا تقی‌زاده در اسکاتلند.
خانم اشتون، اون چیزی که پیش از این آمریکا و جامعه اروپا اعلام کرده بود یک بار دیگه مورد تایید قرار داد، به این ترتیب که جامعه جهانی در مقابل ایران به دادن هیچ امتیازی در مرحله کنونی رضایت نمیدن. انتظار اونها این است که خواسته های ابتدایی جامعه جهانی از طرف ایران برآورده بشه و در صورت برآوردن این خواسته ها اونها آماده هستند که امتیازات محدودی در اختیار ایران قرار بدن. اون چیزی که خانم اشتون گفت در حقیقت ادامه راهی است که ما در استانبول و بعد در بغداد و حالا در مسکو شاهد اون بودیم و نشون میده که ایران تدریجا موازی رو که در پیش گرفته بود از پیش در اختیار گرفته بود از دست میده و حالا به کمترین خواسته ها قانع هست، ولی از دادن این امتیازات هم جامعه جهانی همچنان خودداری میکنه تا اینکه اطمینان پیدا بکنه ایران از مسیری که در پیش گرفته برخواهد گشت.
در واشنگتن 44 تن از سناتورهای با نفوذ آمریکایی که حدود نیمی از مجلس سنای این کشور را در واقع تشکیل میدن به 26 خرداد ماه نامه نوشتند به آقای اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و از او خواستند که اگر جمهوری اسلامی در گفتگوهای مسکو باز هم تفره برود در 3 مورد مشخص از ادامه مذاکره با ایران خودداری بکنند. آقای تقی‌زاده، نظر شما در مورد این فشارهای کنگره آمریکا چیه؟
به نظر من نامه این 44 سناتور آمریکایی بیشتر منعکس کننده گروه‌های دست راستی تر در داخل سنای آمریکاست، نه یک نگاه عملگرایانه. به نظر من وضع موجود و ادامه اون در حال حاضر به زیان ایران تموم میشه و خواسته 44 سناتور آمریکایی به نوعی شاید یک سال قدیمی است. یعنی در وضعیت کنون ایرانه که از ادامه وضع موجود زیان میبینه و میخواد که در نتیجه یک توافق با گروه 5 به علاوه 1 به یک جدول زمانبندی شده و به یک توافق منطقی با جامعه جهانی دست پیدا بکنه، چرا که در نتیجه تحریم ها ایران به تدریج ظرفیت صادرات نفتش رو از دست میده و اقتصادش هر روز ضعیف‌تر از پیش میشه. حال اون که در نتیجه این ادامه این وضع چیز خاصی به دست نمیاره. واقعا برای ایران داشتن ظرفیت تولید 6 بمب اتمی یا 8 بمب اتمی تغییر خاصی نیست، ولی از دست دادن 20 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در طول 8 ماه آینده لطمه سنگینی به اقتصاد ایران خواهد زد. به این علت اونچه که نمایندگان آمریکایی به اون اشاره میکنن به عنوان تشویق به قطع مذاکرات فقط میتونه خطر مبادرت به جنگ رو کمتر یا زیادتر بکنه. این شاید تنها نتیجه مورد انتظاره، ولی ادامه وضع موجود همونطور که عرض کردم به زیان ایران هست. از این لحاظ ایران کاملا علاقمنده که از این وضعیت خارج بشه و به یک توافق نسبی با جامعه جهانی دست پیدا بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بی نتیجه ماندن گفتگوهای مسکو بر سر پرونده هسته‌ای ایران بهای دلار را در بازار آزاد ارز تهران بالا برد. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با حضور فریدون خاوند کارشناس اقتصادی به بررسی تأثیر گفتگوهای مسکو بر بازارهای ایران می‌پردازیم. آقای خاوند، برای ما میگید که واکنش محافل اقتصادی تهران به اون چیزی که در مسکو گذشت چه بوده؟
هنوز واکنش مشخصی در رابطه با گفتگوهای مسکو شنیده نشده و اصولا اگر واکنشی هم باشه صریح نخواهد بود، چون که عرصه یه هسته‌ای حساس‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی است و برای نزدیک شدن به این خط باید خیلی احتیاط کرد. با این حال کیست که نداند بخش بزرگی از بازیگرهای عرصه اقتصادی ایران با دقت تمام زیر و بم این گفتگوها رو پیگیری میکنند. همین دیروز وقتی که روشن شد گفتگوها به جایی نرسیده، ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران که زیر 1800 تومان نوسان میکرد تا 1810 تومان بالا رفت، که البته جهش مهمی نیست چون به هر حال گفتگوها قطع نشده و از 3 ژوئیه در سطح فنی ادامه خواهد یافت. طی ماه‌های اخیر همزمان با گفتگوهای استانبول، بغداد و مسکو، سخنگوهای محافل اقتصادی ایران با استفاده از کدهای خاص رایج در ادبیات جمهوری اسلامی به اشکال مختلف هشدار دادند که شکست نهایی گفتگوهای بین‌المللی بر سر پرونده هسته‌ای ایران و به راه افتادن موج تازه تحریم ها از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا از اواخر ژوئن، اقتصاد ایران رو در وضعیت اضطراری قرار خواهد داد. این هشدار به احتمال زیاد طی روزهای آینده هم تکرار خواهد شد.
و آقای خاوند، به نظر میرسه که مهمترین تأثیر تحریم‌های آینده کاهش درآمدهای نفتی ایران باشه. ایران آیا از لحاظ ارزی راه حلی برای مقابله با این مسئله داره؟
با توجه به این که شماری از مشتری‌های ایران طی چند ماه اخیر واردات نفت خودشون رو از ایران کم کردند و اتحادیه اروپا هم 10 روز دیگه تحریم خرید نفت ایران رو قاعدتاً به اجرا خواهد گذاشت، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت به مقدار قابل توجهی کم میشه، به خصوص در شرایطی که قیمت بین المللی نفت هم چنگی به دل نمیزنه. با این حال ایران حدود 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره که باید از اونها مثل مردمک چشمش نگهداری کنه تا گرفتار کمبود ارز نشه. 100 میلیارد دلار معادل مقدار ارزی است که ایران برای تأمین وارداتش طی 1 سال به اونها نیاز داره. بنابراین در صورت تداوم تحریم و اعمال تحریم های تازه، ایران مجبور است واردات خودش رو به مقدار قابل توجهی پایین بیاره.
و آقای خاوند، مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی همیشه دم از افزایش صادرات غیر نفتی زدن و خیلی به این ماجرا امیدوار بودن. آیا واقعا صدور کالاهای غیر نفتی میتونه این کمبود ارز احتمالی رو که شما ازش صحبت کردید جبران کنه؟
مقام های جمهوری اسلامی در اعلام حجم صادرات غیر نفتی معمولا میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی رو هم به حساب میارن، ولی اگر کالاهای غیرنفتی واقعی رو حساب کنیم بدون این دو مقوله، حجم صادرات اونها به بازارهای جهانی در 2 ماه اول سال جاری خورشیدی یک کم بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده، در حالی که طی همین مدت ایران بالای 8 میلیارد دلار کالا وارد کرده در فروردین و اردیبهشت، تازه اگر واردات قاچاق رو هم به حساب نیاریم. به علاوه صادرکننده های کالاهای غیر نفتی هم با مشکلات ناشی از تحریم روبرو هستند و مهمتر از همه بخش مهمی از ارز حاصل از صادراتشون رو یا در خارج نگه می‌دارند یا در بازار آزاد ارز تهران می‌فروشند. بنابراین روی این ارز زیاد نمیشه حساب کرد.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر مرده یا هنوز زنده است؟ این سوالی که از دیشب نه تنها مصری ها بلکه بسیاری از مردم در سراسر جهان رو به خودش مشغول کرده. سرچشمه این سوال هم خبرهای زد و نقیضیه که درباره وضعیت جسمی رئیس جمهور پیشین مصر در رسانه های این کشور و همچنین رسانه های جهانی منتشر شده. در حالی که مردم قاهره در اعتراض به بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح مصر یک بار دیگه در میدان تحریر جمع شدن، انتشار خبر به کما رفتن حسنی مبارک موجی جدید رو در بین اونها به راه انداخته. پیش از این محکوم شدن حسنی مبارک به حبس ابد و تبرئه پسرانش از همدستی با اون مردم مصر رو خشمگین کرده بود. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، پشت خط تلفن ماست تا به این سوال من پاسخ بده که آقای جزایری، بالاخره مشخص شد که آقای مبارک در اثر سکته قلبی جان باختن یا هنوز زنده هستن؟
خبرهایی که رسیده هنوز زده نقیز هست. ریشه این زده نقیز ها خبریه که خبرگزاری اشرق الاوسط، یعنی خبرگزاری رسمی مصر، منتشر کرده. خبرگزاری اشرق الاوسط در اولین گزارشی که دیشب، یعنی شب سه‌شنبه شب، از وضعیت جسمی مبارک داد، گفت که آقای مبارک سکته قلبی کرد. بعد از اون پزشکان سعی کردن با شوک الکتریکی قلبش رو احیا کنن، گویا به طور کامل موفق نشدن، و در این انتقاد به بیمارستان المعادی که بیمارستان نظامی سکته مغزی میکنه، آثار حیاتش از بین میره و به صورت بالینی میره آقای مبارک. و اگر اون رو از دستگاه ها خارج جدا کنن به طور کامل تمام دستگاه های بدنش می ایسته. این خبر رو تلویزیون مصری الحیات هم تکرار کرد، برنامه هاش رو قطع کرد و خبر مرگ بالینی مبارک رو اعلام کرد. اما تقریبا یک ساعت بعد از اون که تمام رسانه های جهان تقریبا خبر آقای مرگ بالینی آقای مبارک رو منتشر کردن، خبرگزاری رویترز گفتگوی کرده بود با بعضی از منابع رسمی مصر، یعنی با آقای سعید عباس عضو شورای عالی نیروهای مسلح و همچنین دو نفر از منابع امنیتی. اینها گفتن نه، آقای مبارک در کما هست، وضعیت جسمش خطرناک هست، اما خبری از مرگ بالینی نیست و دکترها دارن سعی میکنن که آقای مبارک رو احیا.
آقای جزائری، گویا تماس آقای جزائری رو از دست دادیم، با هم به یک پروموی کوتاه گوش میدیم تا شاید بتونیم ایشون رو روی خط تلفن برگردونیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب تا بتونید مرتبه الیا جزائری رو پشت خط تماس برگردونیم، سوال روز امروز 31 خرداد ماه رو مطرح میکنم. دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که میزان طلاق عاطفی در پایتخت دو برابر شده. برخی جامعه شناسان افزایش طلاق عاطفی رو نتیجه شرایط اجتماعی کنونی ایران میدونن و برخی دیگه دلایل این گونه طلاق ها رو عدم تجربه لازم جوانان و نبود آموزش مناسب پیش از ازدواج عنوان میکنن. اما نظر شما درباره افزایش طلاق چیه؟ از چه راهی میتونیم میزان طلاق رو در کشور کاهش بدیم؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-21-12. ایلیا جزائری به پشت خط تلفن ما برگشته. آقای جزائری، داشتید برای ما میگفتید از آخرین اخباری که خبرگزاری رویترز در مورد وضعیت جسمانی آقای مبارک مطرح کردن.
بله، خبرگزاری رویترز گفتگوی کرده با سعید عباس عضو شورای عالی نیروهای مسلح و همچنین دو منبع امنیتی مصر. اینها تکذیب کردن، گفتن آقای مبارک در کما هست، وضعیت جسمش خطرناک است، اما خبری از مرگ بالینی نیست و پزشکا دارن سعی میکنن ایشون رو احیا کنن و به زندگی برگردونن. البته چیزی که الان مسلم هست این هست که شب دوشنبه وضعیت آقای مبارک به بحرانی شده و همسرش سوزان مبارک هم در کنار اون هست در بیمارستان نظامی که اسمش هست بیمارستان المعادی.
آقای جزائری، مردم از روزهای قبل در میدان تحریر تجمع کردن، واکنش اونها به شنیدن خبر غیر قطعی مرگ آقای مبارک چی بوده؟
این اول در میدان تحریر که خبر مرگ آقای مبارک میرسه یک سری شعارهای باشادی سر داده میشه، مثل شعار الله اکبر و الحمدلله. اما کم کم وضعیت تغییر میکنه. تریبون اصلی میدان تحریر اعلام میکنه که این خبر شایعه بیش نیست، برای اینکه مردم رو متفرق کنه، عاطفه و اونها رو تأثیر بذاره بر عواطف اونها و اونها رو باید بداره که از میدان تحریر برن و برخواسته های خودشون اصرار نکنن و اون روی که توطئه شورای عالی نیروهای مسلح دونستن. اینها هم خبر بین میدان تحریر هم خبر کاملی نیست، بعضی ها میگن شایعه از بعضی ها هم خوشحال هستند.
و در صورتی که در روزهای آتی این خبر تایید بشه که آقای مبارک درگذشته، این خبر چه تأثیری بر شرایط سیاسی این روزها در مصر خواهد گذاشت؟
ببینید، اگر آقای مبارک قبل از انتخابات مصر این اتفاق براش افتاده بود، یعنی وضعیت جسمش دگرگون میشد، یا حتی اگر فوت کرده بود قبل از انتخابات، بدون شک تاثیر مثبتی داشت بر روی آرای احمد شفیق آخرین نخست وزیرش. اما در وضعیت فعلی، یکی از دلایلی که مردم در خیابون در میدان تحریر جمع شدن همین قضیه انتخابات است. البته موضوعی که اعلام کردن این نبود، اما طرفداران محمد مرسی نامزد اخوان مسلمین ترس از این دارن که احمد شفیق پیروز انتخابات اعلام شده و میخوان با فشار بر روی شورای عالی نیروهای مسلح مانع از همچین اعلام بشن، چون اختلاف آرا خیلی کم بوده و هم محمد مرسی پیروز خود شده انتخابات اعلام کرده هم احمد شفیق. به هر حال اعلام خبر مرگ مبارک میتونه جذب عاطفی در مصر ایجاد کنه و اونهایی که نزدیک به مبارک بودن بهتر میتونن خواستای خودشون رو پیش ببرن و حتی ممکن هست اگر خبر پیروزی احمد شفیق پیروزی احتمالیش اعلام بشه دیگه اون جو انقلابی یا جو اعتراضی که ممکن بود بر علیه این خبر شکل بگیره دیگه شکل نگیره.
با سپاس از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. این صدا صدای رادیو فرداست. بخش اول صبحانه با خبر رو با ترانه خداحافظ کاری از بهرام رادان به پایان میبریم. بهرام رادان رو حتما میشناسید. یکی از بازیگران معروف سینمای ایرانه که چندی است به موسیقی روی آورده. با ترانه خداحافظ از بهرام رادان تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد همراه ما باشید.
Oh, you're the one.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که قراره آخرین روز بهار رو بگذرونید با 29 درجه در تهران بارانی، 34 درجه در شیراز، 37 درجه در زاهدان و 44 درجه سانتیگراد در اهواز. در ساعت 7:29:58 شاهین بشیری همکارم یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر سکته قلبی کرد و به کما فرو رفت. گروه 5+1 و ایران توافق کردند که مذاکرات فنی را 2 هفته دیگر در استانبول ادامه دهند. دبیرکل سازمان ملل خواستار فشار مداوم شورای امنیت بر رئیس جمهوری سوریه شد. تیم‌های انگلیس و فرانسه صدرنشین گروه دی در جام ملت‌های اروپا شدند. روسیه و سوریه خبر مانور مشترک با ایران و چین را رد کردند. هزاران تن از مردم مصر در اعتراض به افزایش اختیارات ارتش این کشور در میدان التحریر قاهره تجمع کردند. 5 سندیکای کارگری در فرانسه بازداشت 10 فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج را محکوم کردند. یک شرکت بیمه بریتانیایی بیمه کشتی روسیه حامل جنگ افزار برای سوریه را لغو کرد. سایت کلمه میگوید حزب سوسیالیست فرانسه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده است. درگیری نیروهای ارتش ترکیه با چریکهای پکاکا حداقل 20 کشته بر جای گذاشت.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سفر یک هفته‌ای خود به آمریکای لاتین را آغاز کرد. در این سفر محمود احمدی نژاد در نشست 3 روزه توسعه پایدار که از طرف سازمان ملل در برزیل برگزار میشه شرکت خواهد کرد. اما اون چیزی که توجه محافل سیاسی رو به خودش جلب کرده نزدیکی روابط اقتصادی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه است. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در آغاز گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید ایران حتی به آموزش نظامیان بولیوی هم کمک میکند. حسین آریان:
ایران با کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و بولیوی و نیکاراگوئه و همینطور با کوبا قراردادهای مختلفی بسته در زمینه انرژی، صنعتی، ساختمانسازی و همینطور در زمینه نظامی به ویژه با ونزوئلا و همینطور با کشور بولیوی که الان آقای احمدی نژاد که رفته در بولیوی، 1 سال پیش وزیر دفاع ایران احمد وحیدی اونجا بود برای گشایش مدرسه نظامی بولیوی بوده که گفته میشه ایران در تأسیس این مدرسه و همینطور با مربیانی که در اونجا فرستاده از سپاه پاسداران برای آموزش نظامی افسران بولیوی داره کمک میکنه.
آقای آریان، هدف از تأسیس مدرسه نظامی و افزایش همکاری‌های نظامی چی هست بین ایران و کشورهای آمریکای لاتین؟
بخشی از این هدف توسعه روابط بازرگانی و تجاری است، ولی بخش دیگر اون ایدئولوژی و مخالفتی است که ایران و این رشته و این سری از کشورهای آمریکای لاتین با آمریکا دارند. ایران و مثلا ونزوئلا یا بولیوی، اینها مخالف آمریکا هستند و میگن به قول خودشون که ما داریم با امپریالیسم آمریکا مبارزه میکنیم و این خود باعث نگرانی در آمریکاست. به ویژه اینکه گفته شده در بعضی موارد ایران داره با اینا همکاری میکنه برای توسعه معادن و به قول آمریکایی‌ها برای توسعه معادن اورانیوم و این باعث نگرانی آمریکاست، ولی ایران اهدافش هم تجاری هست و از نظری مخالفت با آمریکا.
از سوی دیگه اعلام شده که ونزوئلا و ایران همکاری خواهند کرد برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین. این هواپیماهایی که صحبتش میشه قابلیتشون چی هست و آیا قابل مقایسه است با هواپیماهای بدون سرنشینی که ارتش آمریکا و یا دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی از اونها استفاده میکنند؟
به هیچ وجه قابل مقایسه با هواپیماهای بدون سرنشین یا پهباد آمریکا نیست. اون چرا که در ونزوئلا ساخته شده و هوگو چاوز کارا گفته که با همکاری ایران بوده، به نظر میرسه که یک هواپیمای بدون سرنشین از نوع مهاجره که ایران ساخته. این یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی سبک هست، به عرض 4 متر و به طول حدود 3 متر 90 دقیقه میتونه پرواز بکنه و برد رادیوی این 100 کیلومتره و توانایی این تجسسی است و ارسال عکس از منطقه عملیاتی، قابل مقایسه با هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته آمریکایی نیست، ولی قدم‌های اولیه است که ایران برداشته برای کمک به ونزوئلا برای ساختن هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. روز پنجشنبه گذشته استاد حسن کسایی، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بیماری طولانی در 84 سالگی از دنیا رفت. سیما بینا، چهره ناماشنای موسیقی، در گفتگو با همکارم شهرام میریان ضمن اشاره به یکی از آثار مصوت استاد کسایی، خاطره‌ای هم از ایشون نقل کرده. با هم می‌شنویم.
خانم سیما بینا یک هفته است که استاد حسن کسایی از این دنیا رفتند. در آغاز لطفاً به ما بگین که استاد کسایی از نگاه شما چگونه هنرمندی است؟
در واقع باید نهایت تأسفم و از این بابت بگم که زنده هستیم و با شرمندگی در مورد اساتیدی صحبت میکنیم که ظاهراً از دنیا البته میرن ولی همیشه هستن و خواهند بود. اونقدری خب من در کنار استاد نبودم و در اون مجموعه استودیوی گلها رفت و آمدهای از هنرمندا رو میدیدم و خاطره دارم از دیدارشون، اما بیشتر از کار این اساتید من استفاده کردم، از استاد کسایی همینطور. واقعا انعکاس کار هنری استاد توی ضمیر و سرشت همه نسل‌های دوران خودشون و بعد از خودشون خواهد موند.
خانم سیما بینا، شما اشاره کردین به یکی از کارهای استاد حسن کسایی، در واقع گفتین که شاگردانی بسیاری از این اثر استاد کسایی بهره‌ها بردن و خود شما هم یکی از اونها هستید. ممکن درباره این اثری که از استاد بر جای مانده و شما هم از اون استفاده کردین بگین که چه بوده؟
من همیشه در ارتباط با کار خودم مراجعه میکردم به نوارها و منابعی که میتونست به من کمک بکنه. گویا یک وقتی در رادیو ایران هر روز برنامه هایی داشتن استاد کسایی که گوشه هایی از ردیف موسیقی ایرانی رو آموزش میدادن و اینکه گوشه های آوازی رو میگفتن. خب اینا به درد من خیلی خورد، خیلی خیلی دلنشین بود با اون گفتار طبیعی و استادانه‌ای که استاد کسایی خیلی پخته و سنجیده صحبت میکردن. من یه گوشه خلیل خانی رو از ردیف 4 استاد کسایی خیلی دوست داشتم. اینو تو یک مجموعه کار خودم زمانی که با گروه دستان و آقای حمید متوسم کار میکردیم این گوشه خلیل خانی رو آوردیم، اجرا کردیم که خیلی زیبا و قشنگ به نظر خودم و این یک یادگاریه که از استاد حسن کسایی در کارهای من به وجود اومد و من افتخار میکنم.
و اگر خاطره ای دارین شما خانم سیما بینا از استاد حسن کسایی، خوشحال میشیم بشنویم.
یه روزی من پیش استاد عبادی بودم، اونجا میرفتم مینشستم، از محضرشون استفاده میکردم. اون روز استاد حسن کسایی اومدن اونجا، مهمانشون بودن. بعد استاد کسایی یک سه‌تار رو برداشتن و کوک کردن تا اومدن یه مزرابی به ساز بزنن. استاد عبادی خیلی با تواضع و آرامش خوبی سه‌تار رو گرفتن، یک نی دادن به دست استاد کسایی. بعد گفتن ساز شما این نی هست که جاودان از این سه‌تار رو به ما بزنیم.
در واقع می شود گفت برای مزاح این حرکت رو انجام داد استاد عبادی. بله
بله، یه حالت شوخی و ارتباط دوستانه و این چیزا بود.
و بعد از شنیدن گفتگوی همکارم شهرام میریان با خانم سیما بینا، بد نیست که به ترانه‌ای هم از این خواننده پرطرفدار ایرانی گوش بدیم. ترانه لیلی خانم با صدای سیما بینا. صبحانه با خبر دیروز رو با خبر به قصر رسیدن یک خواننده جوان پاکستانی غزال جاوید به پایان بردیم و ترانه‌ای رو هم با صدای او شنیدیم. همکارم فهیمه خضرحیدری در گزارشی به کارنامه این زن جوان و چگونگی مرگش پرداخته.
شلیک چند گلوله و تمام، گلویش از هم پاشید و حنجره‌اش خاموش شد. غزال جاوید، خواننده سنت شکن پاکستانی، دوشنبه شب اینطور به ضرب گلوله کشته شد. غزال جاوید خواننده پرطرفداری بود، 24 ساله، زیبا، طلاق گرفته از شوهر، محبوب آن دست از نسل جوان پاکستان که ارزش‌های تازه‌تر را دنبال می‌کنند، شناخته شده میان علاقمندان به موسیقی حتی خارج از مرزهای کشور و از همه مهمتر یک زن. غزال دوشنبه شب همراه با پدر و خواهرش از سالن آرایشگاه بیرون می‌آمد که گلوله‌ها بر سرش باریدند. غزال و پدرش در این سوء قصد مردند و خواهر او فرحت جاوید شد تنها شاهد صحنه قتل خواهر و پدرش. فرحت جاوید بعداً در گفتگو با خبرنگاران پاکستانی صحنه مرگ خواهرش را اینطور توصیف کرد:
آخرین بار وقتی که از در آرایشگاه با هم بیرون می رفتیم، خواهرم یه لحظه به سمت من برگشت و نگام کرد. اون ازم خواست تا کیفشو براش ببرم. خواهر و پدرم جلوتر از من بودن. من داشتم به در خروجی می رسیدم که ناگهان صدای شلیک گلوله رو شنیدم و وقتی بیرون رفتم بدن بی جان خواهرم رو دیدم که روی زمین افتاده. در حالی که گریه می کردم دنبال پدرم گشتم و در حالی پیداش کردم که توی ماشینش مرده بود.
پلیس در این سوء قصد به جهانگیر خان، شوهر سابق غزال جاوید، زنین است. مردی که غزال همین چند ماه پیش با رأی دادگاه از او جدا شده بود. شاهین بنیری، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر رادیو مشعل، بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد.
She was married to a person by the name of Jahangir.
او با مردی به نام جهانگیر در پیشاور ازدواج کرده بود که چندان خوشنام نبود در اون منطقه، چرا که از قبل دوتا زن داشت. من از پدر غزاله پرسیدم که چرا اجازه داده دخترش با این مرد ازدواج کنه و پدرش گفت برای اینکه تهدیدهای زیادی علیه غزاله وجود داره و این مرد قول داده که از دخترم حمایت کنه. اما غزاله فقط حدود یک سال و نیم تونست با اون زندگی کنه و بعد به دادگاه رفت و تقاضای طلاق کرد. دادگاه هم به نفع او رأی داد و حکم طلاق صادر شد. اما خب میدونید این در پیشاور زیاد برای یک مرد خوب به حساب نمیاد که زنش این شکلی از اون طلاق بگیره. زنی هم که طلاق گرفته مشکلات زیادی خواهد داشت. این یک مشکل اجتماعی در پاکستان و البته این رو هم بگم که تا قبل از طالبان جامعه پاکستان تا این حد متعصب و افراطی نبود.
چپ ما مینه دی زوزگر زلی ولی چپ زان نپوه دی زوزگر زلی ولی چپ ما مینه دی زوزگر زلی ولی چپ زان نپوه دی زوزگر زلی ولی.
از آقای بنیری میخواهم تا جزئیات بیشتری از کارنامه هنری غزال جاوید برای ما بگوید.
برای اینکه از غزاله بگم برمیگردم به دیداری که در سال 2008 با او در خانه‌اش و با حضور پدرش داشتم. غزاله اون موقع هنوز خیلی جوان بود و در اون ملاقات برای ما آواز خوند. همون موقع متوجه شدم که او در خوندن غزل فوق‌العاده است. حتی همون موقع هم میتونست همه حاضران رو تحت تاثیر قرار بده. برای همین به پدرش گفتم شما باید به این صدا کمک کنید و پدر غزاله برای ما توضیح داد که این خواسته قلبی او هم هست. خواستش این بود که دخترش بتونه از استعداد خود استفاده کنه و موسیقی رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنه. به هر حال من غزاله رو یک بار در اون سال دیدم و بار دیگه که اون رو دیدم سال 2009 بود و این بار در تلویزیون. در زمانی خیلی کوتاه غزاله به خواننده‌ای محبوب تبدیل شده بود. غزاله خیلی سریع استعداد خودش رو نشون داد و تبدیل شد به خواننده‌ای که جوانان پاکستان و افغانستان به او علاقمند شدند و پاکستانی‌هایی که خارج از کشور بودند در خاورمیانه همه به غزاله گوش می‌کردند.
یک هنرمند زن در میان پشتونهای پاکستان باید خیلی شجاع باشد که تقاضای طلاق هم بکند. شاهین بنیری، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر رادیو مشعل، بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد میگوید خشونت علیه زنان هنرمند در این منطقه به امری عادی تبدیل شده.
در همین منطقه که اتفاقا هنرمندان و خوانندگان زیادی هم در خود پرورش داده قبلا اتفاقهای مشابه افتاده. هنرمندان مخصوصا اگر زن باشند هنوز امنیت زیادی توی پاکستان ندارند. مثلا در سال 2007 طالبان به خانه خانم شبانا، یکی از زنان خواننده و هنرمند، حمله کرد. او را به وسط خیابان کشاندند و همونجا کشتند. غنی خان، نویسنده مشهور و افسانه‌ای پاکستان، حرف خوبی میزنه. او میگه پشتون‌ها موسیقی رو دوست دارند اما موسیقی‌دان‌ها رو نه.
غزال جاوید، خواننده جوان پاکستانی، ناگهان کشته شد و خیلی زود امروز سه‌شنبه با حضور انبوهی از طرفدارانش به خاک سپرده شد.
گزارش همکارم فهمیه خضرهیدری رو شنیدید. دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دو برابر شدن میزان طلاق عاطفی در پایتخت خبر داده. طلاق عاطفی به گفته جامعه شناسان وضعیت یا طرز تلقی بین زن و شوهر رسمیه که روابطشون دچار اختلال شده و اونها مدام دچار ناکامی و ارضا نشدن خواسته های روانی، مالی، فرهنگی یکدیگر هستند. دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران افزایش طلاق عاطفی در تهران رو یک زنگ خطر دونسته. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میده.
طلاق، موضوعی که در کلان شهر پرجمعیت تهران هر سال آمارش بالا می رود و سالهاست پایش در زندگی مشترک جوانان ثابت تر می شود. 142,841 مورد طلاق در سال 1390 در اداره ثبت احوال ایران ثبت شده که بیشترین تعداد آن در تهران بوده است. طلاق همان موضوعی است که در فیلم‌های داستانی یا مستندهای تلویزیونی در دادگاه‌های ایران هر روز به آن پرداخته می‌شود، در کنار برنامه‌های برای متقاعد کردن زوجین برای ادامه زندگی مشترک به جای جدایی.
یعنی من خونه من تو اختیاری که با بچه‌ی خودم حرف بزنم ندارم. یعنی اینقدر
این رو با رفتار خوبتون می‌تونید تغییر بدین و به عکسش.
نمی‌شه. من سی سال دارم تعامل می‌کنم و دارم هی.
اما عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز دوشنبه خبر از دو برابر شدن طلاق عاطفی در تهران داد. طلاق عاطفی همان زندگی مشترک است اما دور از هم و بدون هم که در جایی ثبت نمی شود، نمود عینی ندارد و آماری از آن موجود نیست، اما به گفته ی جامعه شناسان مهمترین نوع طلاق محسوب می شود. معصومه آباد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به آماری اشاره کرده که توسط یکی از سازمان‌های مردم نهاد در شمال تهران انجام گرفته است. به گفته این عضو شورای شهر تهران، 70% از کسانی که در این منطقه ازدواج کردند در کمتر از 5 سال از یکدیگر جدا شدند. اما او با تاکید بر افزایش دو برابری طلاق عاطفی، آن را زنگ خطری برای جامعه اعلام کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزش، مقیم فرانسه، به بُعد آسیب شناسانی طلاق عاطفی و رشد آن بین زوجهای جوان اشاره می کند.
طلاق عاطفی و گسترشش در جامعه ایران یکی از اون پدیده‌هایی که نتیجه شرایط اجتماعی فعلی ایرانه که در اون یه زن برای مثال به اندازه کافی اون حمایت‌های لازم رو نداره برای اینکه بتونه به طور واقعی طلاق بگیره، در نتیجه عملاً زیر سقف زندگی می‌کنه بدون اینکه به مرد علاقه داشته باشه یا برعکس. ما یه جامعه‌ای داریم که بسیار در یه زمینه‌های مدرن شده و بنابراین حتی ما ببینیم که طلاق‌های عادی ما 3 برابر در عرض 15 سال، ولی همزمان این شامل همه افراد جامعه نمیشه و کسانی نمیتونن از حق طلاق برخوردار بشن. زندگی جهنمی را از درون زندگی میکنیم بدون اینکه بتونیم عوضش بکنیم.
خبرگزاری ایسنا چندی پیش از افزایش طلاق عاطفی در شهر یزد هم خبر داده بود، شهری که آمار طلاق رسمی در آن پایین است و در سال گذشته 1231 مورد طلاق در این شهر ثبت شده. با اینکه دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران دلیل اصلی جدایی زوجین در سالهای اولیه زندگی مشترک را نبود مهارت‌های لازم ارتباطی دانسته، اما حدود 2 هفته پیش بود که واحد درسی به نام شکوه همسرداری در برخی دانشگاه‌ها جایگزین درس تنظیم خانواده شد. تنظیم خانواده درس اختیاری بود که بخشی از روابط جنسی و زناشویی در آن آموزش داده می‌شد. نیره توحیدی، جامعه شناس و استاد رشته مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، به نداشتن تجربه در جوانان و نبود آموزش مناسب پیش از ازدواج اشاره می کند.
موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره که شرایط سالم برای روابط خارج از ازدواج برای جوانان نمیگذاره، مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین به محض اینکه عاشق همدیگه میشن به همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن، یه نوع عشق رمانتیک پیدا میشه، به فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواج ها لزوما بر مبنای تناسب نیست و سنشین به زودی دچار بحران میشه بعد از اون 1 سال یا 2 سال بعد و به طلاق منجر میشه. مشکل دیگه اینه که در جامعهمون، در مدارس، در از طریق رسانه ها آموزش لازم جنسیتی و ارزش های نوین به تناسب تغییراتی که در نقش های جنسیتی دخترها و پسرها به وجود اومده موجود نیست.
سعید پیوندی، جامعه شناس، اما در برخی موارد این نوع آموزش ها را در جامعه ایران بیفایده میداند.
در یه بودی اینا فکر میکنن که مشکل زنای شوهرهایی که از هم جدا میشن اینه که نصیحت نشدن و بیشتر یه بود سنتی مذهبی بهش داده میشه. آموزه زمانی که دختر و پسر ما نمیتونن به طور آزادانه قبل از ازدواج با هم دیگه رابطه داشته باشن برای اینکه بیشتر با هم دیگه آشنا بشن و فقط بعد از ازدواج که یهو متوجه میشن که شخصیت واقعیشون چیه، اون وقت با نصیحت هم حل نخواهد شد، چون این نصیحت و این آموزش فقط میتونه در بهترین حالت یه تاثیر کوتاه مدت داشته باشه.
از سوی دیگر، دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز در گفتگویی با ایلنا به نیازهای جنسی زوجهای جوان اشاره کرده و از آماده سازی طرحی به اسم تحکیم بنیاد خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی مشترک زوجین قبل از ثبت ازدواج نام برده که از سوی مسئولان شهرداری به گفته او نادیده گرفته می‌شود و با بی‌توجهی اعضا روبرو شده است.
پس از گزارش همکارم آزاده اسدی، همراه با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز 31 خرداد ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال انگلیس با پیروزی سوال‌برانگیز خود مقابل اوکراین، یکی از دو میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا، به 1/4 نهایی رسید. فرانسه هم با وجود شکست از سوئد راهی این مرحله گشت. هر دو بازی در گروه دی یا گروه 4 برگزار شد و انگلیس با گل دقیقه 48 واین رونی برنده این مسابقه شناخته شد. بعد از این گل، اوکراین توپی را از خط دروازه انگلیس عبور داد، ولی از دید داور وسط و داور دروازه، هر دو اهل مجارستان، پنهان ماند و گل قبول نگشت و اوکراین از جدول مسابقات حذف شد. بازی دیگر گروه چهار را فرانسه و سوئد برگزار کردند. سوئدی‌ها با وجود آنکه شانسی برای رسیدن به یک چهارم نهایی نداشتند و حذف شده به حساب می‌آمدند، با گل‌های ابراهیموویچ و بنت لارسن 2-3 فرانسه را شکست دادند. فرانسه با وجود این شکست با 4 امتیاز پشت سر انگلیس 7 امتیازی به 1/4 رسید تا روز شنبه مقابل تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان و اروپا قرار گیرد. 3 بازی دیگر 1/4 نهایی که از فردا پیگیری می شود به این ترتیب برگزار خواهد شد: جمهوری چک با پرتغال، آلمان با یونان و انگلیس در برابر ایتالیا. در ایران در حالی که مصطفی دنیزلی سرمربی اهل ترکیه تیم پرسپولیس از بازگشت به تهران سر باز زده و تیم را رها کرده، پرسپولیس در حال مذاکره با یک مربی فرانسوی است. اما سردار رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هنوز به بازگشت دنیزلی امیدوار است و میگوید مربی آینده یا دنیزلی خواهد بود یا یک مربی خوب، ولی علی دایی نخواهد بود.
یا دنیزلیه یا یه مربی خوب و قوی. آقای دایی نه.
فعلا برونو متسو مربی فرانسوی سرگرم مذاکره با مقامات پرسپولیس است. متسو ظرف 10 سال گذشته در چندین کشور عربی منطقه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، عربستان و قطر تیم‌های گوناگون را رهبری کرده است. به دنبال نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام شد احتمال حذف مسابقات فوتبال جام آسیا باشگاه‌های ایران در سال جاری از برنامه فدراسیون وجود دارد. دلیل آن آنگونه که مقامات فدراسیون اعلام کردند فشردگی برنامه‌های فدراسیون و همچنین حساسیت مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل است. غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر ضمناً از کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتری از 18 تیم به 16 تیم در سال آینده خبر داد.
سال آینده به حول و قوه الهی ما لیگ برترمون رو با 16 تیم برگزار خواهیم کرد.
البته در سال جاری همین احتمال وجود دارد لیگ برتر با 18 تیم آغاز نشود، زیرا یکی دو تیم واجد شرایط به نظر نمی‌رسند. در آلماتی واقع در قزاقستان لیگ واترپولوی قهرمانی جهان با پیروزی تیم واترپولوی کرواسی پایان یافت. کرواسی در بازی فینال تیم واترپولوی اسپانیا را با اختلاف 1 امتیاز شکست داد، 18-17. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا چهارمین مسابقه از بازی‌های هفتگانه فینال امروز در میامی میان میامی و اوکلاهاما برگزار می‌شود. حساب برد و باخت دو تیم تاکنون 2-1 به سود میامی است.
و در پایان نیمه دوم صبحانه با خبر با هم به یک ترانه عربی گوش می‌دهیم، کاری از محمد سالم، خواننده 24 ساله متولد بغداد.
شبعك بوسات منك سمع غنوات صوتي حلو بس 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 وين غايب علي يا وين لا تغيب أكثر حبيبي خف موت من الحنين ليش تروح والله
قويت بعدك مجروح من غبت عن حبيبي حسيت طلعت الروح